شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی بار دیگر به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نرفت. دونالد ترامپ میگوید امروز یک خبر مهم درباره تعطیلی دولت و مرزهای جنوبی خواهد داشت. و طالبان آمادگی برای گفتگو با نماینده ویژه آمریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان را رد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاضر نشد. دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین صادق لاریجانی به ریاست این مجمع روز شنبه برگزار شد، اما تصاویر منتشر شده از سوی ایسنا حکایت از غیبت حسن روحانی در این نشست دارد. آقای روحانی در جلسه هفته گذشته به ریاست صادق لاریجانی نیز حاضر نشده بود. تصاویر منتشر شده نشانگر حضور محمود احمدی نژاد از منتقدان جدی صادق لاریجانی در سالهای اخیر در نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای احمدی نژاد در این تصاویر دو انگشت خود را به نشانه پیروزی در برابر عکاسان بالا گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید امروز شنبه درباره تعطیلی بخش‌هایی از دولت و نیز وضعیت امنیتی در مرزهای جنوبی آمریکا سخن خواهد گفت. آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است که درباره بحران انسانی در مرزهای جنوبی و نیز تعطیلی دولت یک خبر مهم خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفته است ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن در کاخ سفید در این باره سخن خواهد گفت. طالبان گزارش‌ها در مورد آمادگی این گروه برای اثرگیری گفتگوها با زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا درباره پایان دادن به جنگ 17 سالی افغانستان را تکذیب کرد. آقای خلیلزاد روز جمعه با نخست وزیر و مقام‌های ارشد پاکستانی ملاقات کرد. رسانه‌های پاکستانی پس از این دیدار از امکان گفتگوی نماینده آمریکا و طالبان در اسلام آباد گزارش داده بودند. گلبدین حکمتیار روز شنبه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرد. آقای حکمتیار که در 4 دهه گذشته از چهره‌های سرشناس سیاست و جنگ در افغانستان بوده، گفته است با سایر احزاب برای تشکیل ائتلاف به توافق نرسیده و به طور مستقل در انتخابات حضور پیدا خواهد کرد. یک گزارش کارشناسی سازمان ملل متحد میگوید حکومت ایران به طور غیر قانونی برای حوثی‌های یمن سوخت ارسال می‌کند. این گزارش 85 صفحه‌ای روز جمعه در اختیار شورای امنیت قرار گرفته است. بشنوید درباره این گزارش از نوشین سید حسینی.
کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که درآمد حاصل از حمل غیرقانونی سوخت از ایران برای شیعیان حوثی در یمن صرف کمک مالی به آنها می شود. بنابر گزارش 85 صفحه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به آن دسترسی پیدا کرده، در سال گذشته میلادی سوخت در بنادر ایران برای گریز از بازرسی سازمان ملل با مدارک جعلی بارگیری می شده و همزمان شماری از شرکت‌های سوری در داخل و خارج از یمن تلاش می کردند عملیات انتقال سوخت به یکی از افراد تحریم شده در فهرست سازمان ملل را با توسل به مدارک جعلی پنهان کنند. این گزارش می افزاید که درآمد حاصل از فروش سوخت ایران برای کمک مالی به حوثی‌ها در جنگ به کار گرفته شده است. کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران در طول سال گذشته میلادی با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به طور مستقیم و غیر مستقیم برای حوثی‌های شیعه موشک و پهباد تأمین کرده است. ایران همواره اتهام تأمین تسلیحات نظامی برای حوثی‌ها را رد کرده است. این گروه از کارشناسان میگویند که بر اساس یافته‌هایشان نیروهای حوثی که در سال‌های 2015 و 2016 میلادی از تسلیحات مونتاژ شده خارجی استفاده می‌کردند، به مرور توانستند با خرید قطعات تسلیحاتی پرکاربرد آنها را به جنگ‌افزارهای قابل استفاده داخلی تبدیل کنند. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که درباره دست داشتن نیروهای خارجی در این زمینه سرگرم تحقیقات هستند. در بخش دیگری از این گزارش، یمن کشوری در شرف وقوع فاجعه انسانی و اقتصادی توصیف شده که هیچ یک از طرفین درگیر در جنگ نیابتی این کشور که میان قدرت‌های منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان درگرفته به پیروزی نزدیک نیست. کارشناسان سازمان ملل میگویند که در سال گذشته میلادی با وجود پیشرفت چشمگیر دولت یمن و حامیانش یعنی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها، برقراری دوباره حکومتی قدرتمند در آن کشور همچنان هدفی دور از دسترس قلمداد می‌شود. درگیری‌ها در یمن در سال 2014 میلادی پس از آن شروع شد که پایتخت این کشور یعنی صنعا به دست حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران تصرف شد و در پی آن دولت قانونی عبدرب و منصور هادی سقوط کرد. پس از آن جنگ میان دولت قانونی یمن و متحدانش یعنی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان از یک سو و حوثی‌های شیعه از سوی دیگر از سال 2015 میلادی آغاز شد. تنها نکته مثبت در گزارش کارشناسان سازمان ملل مربوط به مذاکرات اخیر میان نمایندگان دولت یمن و حوثی‌ها در سوئد است که با توافق آتش‌بس و عقب نشینی نیروهای درگیر از بندر کلیدی حدیده در ماه گذشته میلادی موجب امیدواری به ثمر بخش بودن روندی سیاسی برای پایان درگیری‌ها در این کشور فقیر شده است. بر پایه آمارهای رسمی، جنگ یمن تاکنون حدود 10,000 کشته بر جای گذاشته. گرچه گروه‌های حقوق بشری میزان واقعی کشته شدگان را تا حدود 5 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
23 روز تا 40مین سالگرد استقرار انقلاب اسلامی در ایران زمان باقی است و امروز فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به مراسم روز 22 بهمن اشاره کرده و خواستار تأمین امنیت همه جانبه این مراسم شده. حسین اشتری در جمعی از نیروهای پلیس هشدار داده است که افرادی قصد برهم زدن وحدت و همدلی مردم در تظاهرات مربوطه را داشتند. سمیرا قرایی.
گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی رو با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
کمتر از یک ماه تا روز 22 بهمن زمان باقی است، روزی که جمهوری اسلامی آن را به عنوان روز پیروزیش بر شاهنشاهی ایران جشن می‌گیرد و هر ساله با برگزاری راهپیمایی و نمایش جمعیت شرکت کننده آن را نشانه ای از داشتن پایگاه مردمی جلوه می‌دهد. اما امسال ظاهراً با سالهای پیش فرق کرده است. پس از هشدار آیت الله خامنه‌ای درباره سال 98 و آنچه وی آن را فتنه سال آتی نامیده، حال حسین اشتری فرمانده ناجا درباره مراسم 22 بهمن هشدار داده و میگوید افرادی که او معاندین نامیده در پی برهم زدن وحدت و همدلی ملت در این روزند. این اظهارات را میتوان زیر سایه اعتراضات گسترده در دی ماه سال گذشته و مرداد ماه سال جاری و همچنین حمله مرگبار در مراسم رژه نظامی در اهواز در نظر گرفت. خود فرمانده ناجا مشخصا به اعتراضات دیماه و آنچه فتنه 96 نامیده و همچنین اعتراضات دراویش و اتفاقات خیابان پاسداران اشاره کرده است و میگوید جمهوری اسلامی ایران سال کاری پرحجمی را پشت سر گذاشته است. حسین اشتری روز شنبه 29 دی در گردهمایی معاونان اجتماعی استانها و پلیس‌های تخصصی ایران گفته است به نیروهای خود گوشزد کرده است که 22 بهمن امسال را با امنیت مناسب و پرشورتر از همیشه برگزار کنند. فرمانده ناجا میگوید مراسم 22 بهمن امسال از همیشه متفاوت‌تر خواهد بود، اما روشن نیست که منظور او از این تفاوت چیست. جمهوری اسلامی ایران کمتر از یک ماه دیگر 40مین سالگرد استقرار خود را جشن خواهد گرفت. پیشتر مشاور امنیت ملی آمریکا در زمانی که هنوز این سمت را عهده‌دار نشده بود گفته بود جمهوری اسلامی ایران 40 سالگی خود را نخواهد دید. از این رو شاید بتوان سخنان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران را واکنشی به آن گفته ها تلقی کرد. آیت الله خامنه‌ای در 21 آذر از همگان خواسته بود تا حواسشان به فریبکاری آمریکا باشد و از این احتمال سخن رانده بود که آمریکا برای سال 98 ایران نقشه کشیده است.
اینی که اینا گفتند در سال 97 ما چنین میکنیم چنان میکنیم، نقشه هایی رو برای جمهوری اسلامی ابراز کردند، یعنی در واقع نقششون لو رفت، این ممکنه فریب باشد، ممکنه جنجال رو برای سال 97 بکنن نقشه رو برای سال 98 بکشن. من باب مثال همه باید حواسشون جمع باشه، به همه ملت عرض میکنم.
و حال بعد از آیت الله خامنه ای، فرمانده ناجا از احتمال برهم خوردن وحدت و همدلی مردم در این روز اشاره کرده است. هر ساله در روز 22 بهمن رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از برگزاری تظاهرات‌های گسترده خبر می‌دهند و بر اساس گفتمان غالب جمهوری اسلامی مدعی می‌شوند که این تظاهرات صحنه‌آرایی مردم ایران در حمایت از جمهوری اسلامی است و در پاسخ به دشمنی کشورهای خارجی علیه ایران.
شنونده گزارشی بودید از سمیرا قرائی که در این گزارش سمیرا قرائی نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت مراسم روز 22 بهمن ماه و اشاره ایشون به مسئله تأمین امنیت همه جانبه برای این مراسم. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید این کمیسیون تصمیم به افزایش 30,000 میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور در سال آینده گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل حسن ویگی گفته است 20,000 میلیارد تومان از این افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. به گفته این نماینده پیشنهاد شده 10,000 میلیارد تومان دیگر نیز از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی به بودجه دفاعی اختصاص یابد. میزان بودجه دفاعی ایران از سوی کمیسیون تلفیق اعلام نشده است. و در خبری دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه اوایل اسفند ماه دیدار خواهند کرد. در صورت برگزاری این ملاقات این دومین دیدار رهبران دو کشور خواهد بود. در همین ارتباط گزارشی رو رویا ملکی تهیه کرده که میشنویم.
روز جمعه دونالد ترامپ و کیم یونگ چول مذاکره کننده ارشد کره شمالی در خصوص عادی سازی هسته‌ای و نشست سران دو کشور گفتگو کردند. گزارش‌ها حاکی است که این مقام ارشد کره شمالی نامه جدید کیم جونگ اون را به دونالد ترامپ ارائه کرده. در همین حال سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته است به رغم پیشرفت‌هایی که تاکنون در مورد کره شمالی حاصل شده، آمریکا به تشدید فشار و اجرای تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز میگوید در حالی زمان اجلاس دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون اعلام شده که هیچ نشانه‌ای از کاهش اختلافات بین دو کشور مشاهده نمی‌شود. نه تنها پیشرفتی در خواست آمریکا برای غیر هسته‌ای شدن کره شمالی حاصل شده، بلکه درخواست کره شمالی برای کاهش تحریم‌ها هم نتیجه‌ای تاکنون نداشته است. کیم یون چول روز جمعه ابتدا با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد و این دو سپس برای دیدار با دونالد ترامپ به کاخ سفید رفتند. وی شامگاه پنجشنبه به وقت محلی وارد واشنگتن شد تا با مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا دیدار کند. کیم یونگ چول اولین مقام ارشد کره شمالی است که از دو دهه پیش تا کنون شب را در پایتخت آمریکا سپری کرده است. رهبران کره شمالی و آمریکا در بهار گذشته در سنگاپور دیدار و برای حرکت به سوی غیر اتمی شدن شبه جزیره کره توافق کردند. با این حال گام‌های عملی مشخصی از آن زمان برداشته نشده است. آمریکا میگوید رفع تحریم‌ها تنها پس از خلع سلاح کامل کره شمالی صورت می‌گیرد و کره شمالی در مورد ادامه تحریم‌ها و مسائل دیگر مانند بن‌بست در امضای پیمان صلح دو کره ابراز نارضایتی کرده است.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم با گزارش رویا ملکی. اگر که درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، می‌تونید نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. برای اینکه بیشتر در جریان آنچه که در جهان پیرامونمون میگذره قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. www.radiofarda.com آدرس ماست. در در شبکه اینترنت و میتونید از اون طریق مطالب ما رو به صورت صوتی، تصویری و همچنین متن دنبال کنید. جایی هم فراهم هست که درباره مطالبی که میخونید میتونید با رعایت موازینی که وبسایت رادیو فردا در نظر گرفته نظر خودتون رو اونجا مکتوب کنید و نظر شما رو قطعا خوانندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا هم دنبال خواهند کرد.